رجیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول در با این مدخل شروع شد که الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، اما به اینجا رسیدیم که بزرگان ما یک اصلی دارن به نام اصل سببی و اصل مسببی که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه ازش تعبیر میکنه به اصل موضوعی. ببینید این اصطلاح مرحوم شیخ انصاری صاحب میگه اصل موضوعی هر جا باشه بر سایر اصول مقدمه، برای که اصل موضوعی رتبه اولویت داره در حقیقت. بعد اگر خواسته باشیم مثالهایی رو بزنیم، اون کتاب پایین رو بنویسیم، اگر خواسته باشیم مثالهایی بزنیم در غیر از اون مثالهایی که ما روزهای قبل ذکر کردیم و دیروز هم مثال تزکیه را زمین، تزکیه با دالزال نوشته میشه اینجا، با دالزال، با رزه نیست، اون تزکیه که با رزه باشه آیه شریفه زکات، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیه، زکای و زکی از زکای از کو میاد به معنی نماینمو، تو زکیه یعنی رشدشون بده. لذا این آیه شریفه مرحوم فاضل مقدام رحمت الله علیه میگه اصل در کلمات قرآن تأسیسه، که حالا ما انشاءالله این کلمه هم توضیح میدیم فردا، بند نه تأکید. لذا میگه تو تطهرهم یعنی پاکیزه بگردان، تو زکیهم یعنی رشد بده. ولی خب بعضی هم گفتن نه، یک معنای در حقیقت زکای و زکی که در باب حیوانات به کار میره، ذبح حیوانات با دالزاله ها، با دالزاله، تزکیه، تزکیهی که با دالزال نمیشته میشه یعنی ذبح شرعی بشه که حلال بشه، در حقیقت حلال بشه. حالا من این قاعده ادبی را فردا در توضیح اون کسانی که گفتن یفسدونه یک عنوانه، من اولین بار این مطلب رو از مرحوم آیت الله مرعشی شنیدم، مرعشی که در شورای عالی قضایی بودن، ایشون گفت اینا دو عنوان مستقلن، حالا توضیح میدیمش. ببینید دوستان عزیز، مثال تزکیه ی حیوان رزد، اما مثال دیگه که مرحوم در کتاب‌های اصولی باز ذکر کرده بودند در اصل موضوعی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده، مثلا شما نگاه کنید، کما اذا شک فی جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال. الان آیه شریفه، این نزاع از آیه شریفه شروع میشه که آیه شریفه حتی یطهرنه هست یا حتی یطهرنه. الان حتی یطهرنه، فقهای شیعه میگن آقا در حقیقت اینجا اگر آیه شریفه هم دلالت نکنه، روایات دلالت داره که باید غسل بکنه زن. شافعی هم همین رو معتقده، اما بعضی از فقها معتقدن به صرف انقطاع دم کفایت میکنه. خب حالا نگاه کنید، اینجا میدان شکه، خون زن قطع شد، آیا جواز وقت وجود دارد یا نه؟ اصل استصحاب میگه آقا قبلا که زمان حائض بودن زن بود و زمان حیض بود که نه دیگه، یسالونک عن المحیض قل هو عذرا لکم، بله بعد انقطاع دم. نگاه کنید در زمان حیض که قطعا حرامه دیگه، فلا تقربوهن حتی یطهرن یا حتی یطهرن. خب پس زمانی که زن مبتلای به این مرض بود که حرمت داشت این حکم، استصحاب در اینجا وجود داره. ما الان که خون قطع شده آیا جایز نزدیکی با زن یا نه؟ استصحاب میکنیم در حقیقت همون حرمتی را که قبلا بوده. نه موضوع عوض نشه، بله بالاخره در اینجا الان اصل استصحاب برای مقامی است که ما شک داریم. قبلا در حقیقت این حالت بوده، خب حالت حائض، ما الان شک داریم که آیا باید حتما حیض باشد که حرمت وجود داشته باشه، یا حیض قطع شده ولی غسل نکرده. الان مقام مقام شکه، مقام مقام شکه، موضوع تغییری نکرده، زن که همو زنه، فقط انقطاع خون پدید آمده. آیا این انقطاع خون دلالت داشت یا غسل دلالت داره؟ ما شک داریم که به صرف انقطاع خون حکم تغییر میکنه، یعنی حکم جدید که جواز باشه میاد، یا به صرف انقطاع خون حکم تغییر نمیکنه. این هنوز از دنباله های زمانی است که خون می آمده. پس بنابراین اینجا میتونیم اصل استصحاب جاری کنیم. این استصحاب ممکنه شما بگید آقا استصحاب چی اینجا جاری میکنیم؟ اینجا ما یک دلیل خیلی قاطعی داریم و اون این که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. اینجا حلاله، ما دلیلی بر حرمت نداریم. میگیم نگاه کنید، اصالت الجواز، اصالت مثلا فهم میکنیم براءت، براءت عقلی، براءت شرعی، هر چی مخواسته باشید شما جاری کنید. اینجا ما دو تا اصل داریم، یک اصل استصحاب داریم که از زمان وقوع حیض داره کشیده میشه، یک اصل براءت داریم که الان میخواد اسمش استفاده کنیم. مرحوم شیخ انصاری میگه با وجودی که دوتا اصل باشه، حالا این دوتا اصل یه وقت در کنار یک دیگرن، عدل یک دیگرن. اگر عدل یک دیگر باشه، همون مطلبی است که در خاتمه اصول عملیه باید بحث کنیم، تعارض اصول. بحث تعارض اصول مثل تعارض اخباره، همونطور که تعارض اخبار باید دوتا روایت عدل یک دیگر باشن. یعنی چه؟ یعنی باید هر دو حجت باشن. بین حجت و لا حجت که تعارض نیست، اصلا حجت که آمد لا حجت خود به خود میره کنار. اون نظیر اون بحث ورود ما میشه که آقا دلیل حجت که آمد لا حجت خود به خود میره کنار. ببینید تعارض بین حجتین است. ولذا مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی، مرحوم آیت الله العظما امام خمینی، کل مدرسه اصفهان، مدرسه سامرا، مدرسه قم، نظر مبارکشون اینه که اگر حدیث منجبره به شهرت، یعنی عمل اصحاب پدید آمد، این حجته، و حدیث شاذ نادر در مقابلش دیگه حجت نیست که تعارض داشته باشه. مدرسه این نجف مثل مرحومات الله خویی میگه نه، اینا هر دو حجتن. شذوذ بودن و نادر بودن روایت را از صحیح بودن خارج نمیکنه. مگر مثال نزدیم مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 72، روایت من الشواذ نوادره، ولی آیت الله ما آقای خویی میگه سندش درسته، ما بهش عمل میکنیم. دنبه حیوان اگر جدا شد صحیح استفاده، حلال استفاده. ولی فقهای مکتب اصفهان و قم چی میگن؟ شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم آیت الله محقق داماد، مرحوم آیت الله ما آقای بروجردی، امام خمینی، اینا چی میگن؟ اینا میگن حدیث منجبر به شهرت خذ به مشتهر بین اصحابه. بیانی داره مرحوم آیت الله ما آقای بروجردی در نهایت الاصول، تقریرات آیت الله آقای منتظری است، درس آقای بروجردی، یا خود تشریح الاصولی که آیت الله ما آقای جوادی آملی نوشتن از درس اصول امام خمینی. خب میفرمایند اصلا وقتی که خبر منجبر به شهرت آمد، در حقیقت حجت آمد، و خبر شاذ نادر معناش اینه که حجت نیست. تعارض بین حجت و حجت است، نه تعارض بین حجت و لا حجت. مرحوم شیخ انصاری میگه در دو تا اصل، در باب خاتمه انشالله خواهیم خون، دو تا اصل زمانی با هم تعارض دارن که عدل یک دیگر باشن. آقا این طرف بار با او طرف بار، اگر یک طرف بار الاغ را پر کردید، جوالش را و گوالش را، بعد او طرف را هیچی نگذاشید، طلب میفته پایین به قول ما. اینا باید هر دو تا میزان باشن، مثل دو تا پله ترازو که بعد با هم تعارض بکنن. نگاه کنید، ما نمیتونیم یک پله ترازو رو پر کنیم، پله ترازو خالی، بعد بگیم کدوم یکی سبکتره کدوم یکی سنگینتره. نمیشه، هر دو باید وزن داشته باشن، بعد بگیم آقا یکی یک گرم اضافه تره، یکی یک گرم کمتره. دقت فرمودید دوستان عزیز؟ پس همون طوری که تعارض در بین ادله، بین حجت و حجته، زمانی است که اینا عدل یک دیگر باشن، در اصول هم این طوریه. ما اینو بحث نداریم. شیخ انصاری میگه الان اینجا طولن هستن، طولن یعنی در حقیقت یک اصل رتبتن مقدمه، یک اصل رتبتن متأخره. اگر دو تا اصل آمد، یکی متقدم یکی متأخر، اصل استصحاب اینجا میگیم آقا در مورد این مسئله فرعی فقهی بر اصل براءت مقدمه. چرا؟ چون رتبه اصل استصحاب مقدمه. این رو اسمشو مرحوم شیخ انصاری میگه سببی، این رو میگه مسببی، اولی رو میگه موضوعی، دومی رو میگه اصل معمولی. اصل موضوعی آقا روشن شد اصطلاح کجای؟ اصطلاح در جاییست که دو تا اصل میخوام جاری کنیم، ولی اینا عدل یک دیگر نیستن، یعنی همزمان بر یک موضوع وارد نشدن که بگیم اینجا جای اصالت البراءه یا جای اصالت الاعتیاد. آقا نگاه کنید، وقتی که شما در شبهه حکمیه، الان تدخین مثال قبلا هم زدم، در قرن دو قرن قبل یعنی در قرن 11 و 12 آقایون دخان را انگلیسی ها از غرب افریقا آوردن به شرق افریقا، به شمال افریقا، به مصر و از اونجا آمد. قبل از اون میگن از کوههای انگلستان که یک داروی دوایی بود آوردن، خودشون استفاده کردن، حتی با آمریکای جنوبی بردنش، باز آوردن به آفریقا، باز آوردن به آسیا. این تدخین وقتی که به بلاد اسلامی رسید در بین فقهای اهل سنت، به قول پروفسور سید حسن امین میگه حرب الفتاوی شد، حرب الفتاوی، جنگ فتواها. این سنی ها هم یکی میگفت حلاله، یکی میگفت حرامه. رساله فقیه مالکی شمال افریقا رساله نوشت، گفت هم من میگم حلاله هم استفاده میکنم. یک از اوضاعی را انداختن در باب اینا، چنان در بین مردم این قلیون ها رایج شد و اینا که فوقلاده. حالا نمیخوام اینا رو نقل کنم که با هم دیگر مسابقه میگذاشتن که کی بیشتر میتونه دود بکشه. آب توجه فرمونه، مثل این که خیلی وقتا در تریاک کشیدن الان، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سعیدی تعریف میکرد تریاک رو هم که انگلیسی ها آوردن به کاشمر ما، دقیقا همینطوری بود. اول آمدن تریاک به مردم مفت دادن، بعد گفتن شما برید بکشید، ما شما شیره شو میخریم، یعنی اون جرما شو. بعد باز به کم کم به کم کم مدتی که گذشت تریاک به اینا مفت میدادن، ولی گفتن نه ما دیگه شیره رو نمیخوام، به کار مال خودتون. به کم کم به کم کم همه معتاد که شدن، گفتن آقا تریاک دیگر هم قیمتی شده. نگاه کنید نقشه های انگلیس آقا از الله اکبر. من میگم همه ی دنیا رو دارن اینطوری با انگشتشون میچرخونن، هیچ دا خبر نمیشه، همه خیال میکنم تقصیر زیب امر همه انگلیس. اصلا همین اسرائیل صهیونیسم بین الملل را انگلیسی ها تأسیس کردن. تاریخ انگلستان رو بخونید، تاریخ اسرائیل رو. بله 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 احسنتم، بله دیروز روزنامه نوشته بود، بله بله بله. یعنی من خب اینا مردم عمومیش هستن، اون سیاست مدارهایی که همه جای دنیا را الان 50% دنیا مستعمره انگلستان، هیچ کم خبر نمیشه، باید بودجه بدن به پادشاهی انگلستان. منظور دوستان عزیز نگاه کنید، وقتی که تدخین آمد، خب این الان شبهه تحریمیه هست. شبهه تحریمیه را مثالش رو فهمیدید چیه؟ علمای اصول میان اصالت البراءه جاری میکنن، همزمان اخباریون یکی از موارد افتراق بین اخباری ها و اصولی ها همینجاست. اخباری ها میگن در شبهات تحریمیه باید احتیاط کنیم، این دو تا اصل در کنار هم، اینا در تراز و در درازای هم نیستن، لذا اصل موضوعی حساب نمیشه. یکی اصل موضوعی زمانی حساب میشه که ما میگیم درباره حیوان زنده اصل اولیه میته است. میخوای اصل اثباتی ذکر کنید میته، و خب عدم الروح، ببینید عدم الروح یعنی بازم برمیگرده به یک امر عدمی. الحیوان الذی مات حتف انفه، به قول آقایون چه شما اثباتی بگیری چه عدمی بگیری، حیوان زنده حکم مرده را داره، اگر چیزی از او جدا شد حکم میته را داره. لذا ما الان اگر شک کردیم که آیا، مثال دیگه که باز فقها زدن، مرحوم شیخ انصاری اشاره میکنه، ببینید آقایون ما مثلا فهم میکنیم که دبه های اونجا، یک تیکه ای از مرحوم پروفسور سید حسن امین جبل عامری میگه فقه های اهل سنت 200 سال با هم کلکل داشتن که آیا جایزه یا جایز نیست، هی یکی بگیر محکوم کنه، حتی میگه در نماز جمعه مناظره میکردن. خب حتی یک چیز کثافتی هم مینویسه که در جلساتشون اجرا میکردن که نه، تا بعد آخرش اینا را همه را به مناسبت چی مینویسه؟ به مناسبت کلمه سامر را، جلد 13 دائرة المعارف الاسلامیه شیعیه، نباب نداره ولی دفتر تبلیغات داره، 35 جلد این کتاب در مثلا قبال موسوعه کویت و موسوعه مصر نوشته جوال عبدالناصر، دایره المعارف الاسلامیه شیعه، خیلی مدخلهای علمی عرب ها نوشتن. بعد آخرش میگه فقهای شیعه، میرزای شیرازی رو که مطرح میکنه و فتوای تنباکو را در سامرا، بعد میگه فقهای شیعه هیچ کس به حرمت تنباکو و تدخین فتوا نداده. البته دوست عزیز ما آیت الله هادوی، ما خدمتشون رفته بودیم در قم، ایشون در واقع خب یکی از آقایون اساتید ما که اونجا تا نشست دیگه سیگار روشن کرد دیگه، همون تو جلسه هم بود و در واقع به اهل خدا حفظشون کنه. بعد آقای هادوی گفت که ها چون میدونن که من حرام میدونم، از این باب اصرار دارم که به من نشون بزن که اینه. مثلا بعضی آقایون اینطوریه، یا مثلا آیت الله مکارم من شنیدم که فرمودن. حالا به هر حال دوستان عزیز اینا میگن ضرر داره، حالا به هر حال آدمای سیگاری باید یک حسنشون اینه که قن نمیگیرن ها. بله بله اینا قن نمیگیرن، برای که از بس که دود به بدنشون میره اصلا بدنشون تلخ میشه، در حیره تلخ میشه منظور، و تلخی هم برای خود قن خیلی خوبه ها. تلخی جات، تلخی جات ما نوشتیم تو کتاب. آره منظوری که بعد ایشون مرحوم و پروفسور سید حسن امین جبل عاملی میگه که میگه حرب الفتاوی اهل سنت رو ببین، فقهای شیعه هیچ کس به حرمت فتوا نداد، فقط یک میرزای شیرازی، او هم در یک ظرف زمانی فتوا داد که این فتوا ماندگار شد در تاریخ و کمر استعمار انگلیس رو شکست. خیلی عجیب بود واقعا. اینم از اونجا یادم هست که خدمتتون عرض کردم. حالا دوستان عزیز مثال دیگه نگاه کنید، مثال دیگه تمام شد. خب مثال دیگه رو سر داد توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.